بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. یکی از مطالبی که نه تنها مسلمان ها بلکه سایر ادیان و همه انسان هایی که اهل اطلاع هستند میدانند و تردیدی درش ندارند، اینه که اولین اصل اسلام توحید. شاید همه تواریخ نوشتن که وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مبعوث به رسالت شدن، شعار اصلیشون، شعار مادر شعارها، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد هم که قرآن نازل شده، آیات فراوانی این معنا را تأیید و تثبیت میکنه که اصلی ترین مطلبی که پیغمبر اسلام تکیه کردن مسئله توحید، بلکه از آیات و روایات فراوانی برمیاد که اصل همه ادیان توحید بوده. و وجسبکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. با به اضافه آیات زیادی که خود اینا بحث کردنش شاید چند جلسه می طلبه و یک کتابچه ای می شه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم. اونجا می فرماید ان الدین عند الله الاسلام. حالا درباره این که دین یعنی چی، اسلام یعنی چی، حنیف یعنی چی، اله یعنی چی، این معبود واحد منظور چیه، توحید چه؟ اصل تو کلمه توحید معناش چیه، و اینجور بحث ها که بسیاریش جنبه بحث لغوی و اصطلاحی داره، بحث تفسیری داره، بحث روایی داره. اینا رو ما دیگه اینجا درس میگیریم و حواله میدیم به کتابایی که در این زمینه نوشته شده، تفسیر المیزان، سایر کتاب ها، و احیانا بحث هایی که خود ما در جای دیگه مطرح کردیم، مثل اون بحث هایی که در اوائل انقلاب پیش از نماز جمعه تهران داشتیم و بعد چاپ شد، توحید در نظام عقیدتی و ارزشی اسلام. اونجا های مقداری شاید بیشتر صحبت شده باشه، فعلا از اینا ما صرف نظر میکنیم و همینجور میگیم که اساسی ترین اصل در دین اسلام توحید است. البته بحث های دیگری باز به دنبال این مطرح میشه که رابطه توحید با نبوت و معاد و اخلاق و احکام فردی و اجتماعی و اطاعت پیغمبر و قول الامر، اینا چه رابطه ای داره اینا با هم؟ توحید با اعتقاد به نبوت، با اعتقاد به معاد، این سه تا اصل در کنار همن یا بعضی لازمه بعضی دیگه هست؟ ما فعلا به اینا هیچ کدوم نمی پردازیم. اول اجمال میگیم که اساسی ترین اصل در دین اسلام اصل توحید. درباره این اصل سوال های طرح میشه که منظور از توحید چیه و آیا توحید یک حقیقت بسیط یا اینکه مراتبی داره، انواعی داره، و متقابلا در مقابلش هم شعر کم همینجور. فقط به عنوان مقدمه میگیم که توحید در اصطلاح علوم اسلامی و معارف اسلامی چند نوع داریم. در کتاب‌های کلامی و کتاب‌های فلسفی و حتی کتاب‌های عرفانی درباره توحید مطالبی گفته شده که معروفش اونچه در کلام به خصوص مطرح میشه اینه که توحید سه مرحله کلی داره. یکی که ما قائل باشیم به این که ذات الهی ذات واحدی است. حالا ذات الهی چی هست که البته نمیشناسیم، با صفات ثبوتی یا صفات سلبیه در محاورات معرفی میکنیم و ذات الهی قابل شناختن برای غیر از ذات خودش نیست حقیقتش به دور کامل. برای این ذاتی که حقیقتش را نمیدانیم و فرض اینه که یک صفات ثبوتیه ای داره که باید بشناسیم و یک صفات سلبیه ای داره که باید سلب کنیم، یک اسمی قرآن به کار میبره به نام الله. اجمالا الله مثل یک رمزگونه است برای یک حقیقتی فوق همه حقایق که صفاتی داره، هیچ نیازی نداره، از جایی پدید نیامده، هیچ وقت معلوم نمیشه، هیچ نیازی به همسر و فرزند و یار و یاور و معاون و همکار و این حرفا نداره، تمام کمالات وجودی را به نحو بساطت در ذات خودش داره. این اوصاف را وقتی در نظر میگیریم یک رمزگونه ایم برای این به کار میبریم به نام الله. خود این کلمه از کی پیدا شده و در چه تاریخی و این حرفا، این تاریخچه روشن قابل اعتمادی نداره، ولی اون چه مسلم است این است که از زمان پیغمبر اسلام این واژه واژه اصلی و محوری در همه بیانات و اعتقادات و احکام اسلام شد و یک سوره اصلا به عنوان اوصاف این الله که در واقع تفصیلی از مفاهیمی است که درش گنجانیده شده به نام سوره توحید نازل شد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اجمالا اونی که ما میتونیم به عنوان یک اصل کلی برای اسلام معرفی کنیم این که الهی جز الله نیست، همین که قول لا اله الا الله. علمای کلام در بحث هایی که کردن همین اله را تحلیلش کردن به چند مفهوم. لا اله الا الله، یکی اینکه یعنی ذات بسیطی است که نه در ذات خودش اصلاحیت و کثرتی وجود داره، نه در خارج از او چیزی مثل او شبیه او وجود داره که بشه بگن ثانی او ثالث اوست. و برای اینکه این تعبیر را باز این یکتایی را بهتر بیان کنه کلمه احد را انتخاب کرده به جای واحد. قل هو الله احد. این توحید در ذات. بخش دوم توحید که باز علمای کلام اینا بیشتر توش تکیه دارن و خصوص علمای شیعه، توحید صفات است. چون بسیاری از مسلمان ها معتقد بودن که خب الله هست و این ذاتیست، فقط میشه فلان این صفت رو داشته باشه میشه نداشته باشه. مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه اونطور که در انسان میگیم یه انسانیست، زیدیست ابن عمر، میتونه عالم باشه میتونه جاهل باشه، میتونه سالم باشه میتونه مریض باشه. من صفاتی را اثبات کردم، هم صفات ثبوتیه را که حتما این صفات را دارند و یک صفاتی هم را سلب کردم که حتما ندارند. کسانی بعد از اثبات این صفات ثبوتیه به خصوص قائل شدند اینکه ذات یک موجوده و این صفات چیزهایی است که در ذات به وجود میان یا عارض ذات میشن یا در کنار ذات موجوده. و این قولی شد معروف به قدمای سمانیه که یکیش الله هست، ذات الله، هفت هم صفت، علم و قدرت و حیات و الاخر. در مقابل اینها اهل بیت سلام الله علیه مجمعین به دنبال شیعیان تأکید داشتند که این صفاتی که ما میگیم مفاهیم متعددی است ما در ذهن خودمون تصور میکنیم، بلا در خارج در ذات الهی همه صفات یک صفت هست و این صفت هم این ذات هست. این میشه توحید صفاتی. بعد صحبت میشه در افعال خدا. در واقع چند تا اصطلاح توحید افعالی در اینجا مطرح میشه. یک اصطلاح در توحید افعالی اصطلاحی است که فلاسفه و حکما بیشتر به کار میبرند و اون این است که خدای متعال برای انجام فعلش هیچ احتیاجی به غیر خودش نداره، خودش مستقل و مستقلی غنی به ذات است در انجام همه افعال. توحید افعالی به معنای این که افعالی که خدا دارد در صادر کردن این افعال، در ایجاد این افعال کسی دیگری مشارکت نداره، هیچ موجود دیگر. این یک اصطلاح. یه اصطلاح دیگری که فیلسوفان دارن تو کتابای کلامی شاید نیامده باشه، اگرم اومده کسانیه که گرایش های فلسفی داشته، اونا گفتن که همه این مخلوقات الهی، همه این مخلوقات یک نظام پیوسته ای رو تشکیل میده که مثل اجزاء یک واحد میمونه. اجزایش به خصوص مثل عالم جسمانی، شمس و قمر و سماوات و ارض و این حرفا، هر کدوم شما اینا یک موجودی مخلوقی جداگانه حساب میکنید. ولی اینجور نیست که خدا یک بار خالق زمین است، یک بار خالق آسمان است، یک بار خالق درخت است. همه این مجموعه یک نظام واحد است و خدای متعال این نظام را قال له کن فیکون و ما امرنا الا واحدتون کلم البصر. این امر را تطبیق کردن بعضی ها برش. من حالا در مقام اثبات یا نفی و مناقشه در اینا نیستن، منظورم اینه که یک اصطلاح در توحید افعالی که گاهی میگن بهترش نمیگیم توحید فعل، که خدا یک کار دارد و اون ایجاد عالم است، منتها این عالم هم کثرت مراتب دارد، کثرت طولی و هم کثرت عرضی، مجموع اینها یک وحدت خاصی دارد. مثل اینکه انسان مثلا از لحاظ تشبیه برای تقریب به ذهن بدنی دارد و روحی داره، بدن یک موجودی است، روح موجود دیگری است، ولی ترکیب این دوتا خودش یک موجود است، یک انسان است. بدن هم همینطور داره اجزایی هست، باید مجموعه بدن یک وجوده. کل عالم اینجوری است. اینا هم اسمش گذاشتن گاهی توحید فعل. یک اصطلاح دیگری هم هست که عرفا به کار میبرن. اونها اولا میگن وجود که ما میگیم چیزی موجود است دو جور است به کار میبریم. یه موجود حقیقی که موجود است به وجود حقیقی و یکی موجود ظلی یا وجود مجازی گاهی تعبیر میکنند. یا ظهور الوجود. این همون تعبیر معروفی است که به عرفا نسبت میشه که قائل به وحدت وجودند. منظور این است که وجود حقیقی که هیچ جهت عدمی، جهت ضعفی، جهت وابستگی درش نباشد، اون وجود خداست و اون وجود حقیقی است که تو لازمش بساطت و کلیت و انرواز. البته وحدت وجود یه اصطلاح، یه تعبیر دیگری هم داره که در بعضی فرق فلاسفه یونان قائل داشته که میگن کل عالم هستی یک وجود است. و تفسیرهای دیگری که درباره وحدت وجود کردم که حالا باز بحث ما در این زمینه نیست و گاهی تو بحث ها ما اشاره کردیم که معنای صحیح که برای وحدت وجود میشه روی مبانی اسلامی پذیرفت، وجود حقیقی مستقل است که این نفی نمی کنه وجودهای رابط را، که وجود رابط باز طبق بیان بعضی از بزرگان عین الربط است، شیء له الربط نیست. بهترین تفسیری که میشه برای وحدت وجود کرد این است که یعنی وجود مستقل حقیقی. حالا عرفایی که قائل به وحدت وجود بودن منظورشون چی بوده؟ آیا همین معنا بوده یا معنای دیگری بوده؟ معنای قابل قبولی است یا نه؟ این بحث های زیادی داره و کتاب های حتی در این زمینه نوشته شده و اختلافات شدیدی که بعضی نسبت های نامناسبی هم به هم دیگه سر همین اختلافات دادن. به اونم ما کاری نداریم فعلا. تفسیرهای دیگری هم برای توحید افعالی شده که یکیش اصطلاحی است که در عرفان عملی مطرح میشه. میگن اشخاصی که اهل سیر و سلوک هستند و در مقام بر این برمیان که بنده خالص خدا بشن، اولین مرتبه توحیدی که بهش میرسند این است که دست خدا را در همه جا میبینند و همه هستی را کار حقیقی خدا میدارند. این یک نوع نسبتی است بین خدا و همه مخلوقات که هیچ شبیهی در میان سایر نسبت ها نداره. نسبت های فاعلی و انواعی داره، ولی فوق همه اینها یک نسبتی است که همه موجودات با خدا دارند. این فاعلیت حقیقی الهی است. گاهی با این تعبیر معروف است که به کار میبرن لا مؤثر فی الوجود الا الله. این میگن اهل سیر و سلوک در مقام سیر الى الله اولین مرتبه توحیدی که بهش میرسن این توحید افعالی به این معناست. باز هم اصطلاحات دیگری هست که خیلی مورد حاجت ما نیست. اونی که ما گفتیم توحید ذات الهی، یعنی هیچ شریکی ندارن و هیچ نیازی به هیچ موجود دیگری نداره و هیچ نوع کثرتی نه در داخلش هست و نه در خارج خدای دیگری در کنار او میشه. یکی هم توحید صفات که یعنی همه صفات ذاتی که به خدا نسبت داده میشه اینها مصادیق متعدد ندارن، مصداق همشون ذات خداست. یکی هم توحید افعالی به معنای اینکه خدا در انجام هیچ کاری شریکی و همتایی نداره. خب در اینجا اینا از نظر بحث های عقلی بود و اصطلاحاتی که علمای کلام، حکما، عرفا در محاوراتشون به کار میبرن و ما اینجا فقط به عنوان نقل اصطلاح از اونها یاد میکنیم. اگه جایی هم کلام اونها رو نقل کردیم میگیم طبق اصطلاح عرفانی، طبق اصطلاح فلسفی یا کلامی. اما وقتی ما میخوام به اسلام نسبت بدیم ما باید با اطمینان بیشتری تعبیرات رو به کار ببریم که متخذ از کتاب و سنت باشه. وقتی ما این تعبیرات رو در قرآن پیگیری میکنیم و اینا، بسیاری از اینها هست که قرآن منحصر به خدا نمیدونه. حتی خلق استعمال کلمه خالق را نسبت به خدا، به ذات الهی منحصر نمیکنه. درباره حضرت مسیح علیه نبینا و علیه و علیه السلام است که من از تخلق و من از تیکیت تیر به ازنی. فقط فرق میذاره بین خالق به یک معنا مستقل و خالق بالعزن. این تعبیرم داره که تبارک الله احسن الخالقین، ظاهرش این است که تعدد خالق را خدا پذیرفته که میگه خالقینی داریم احسنش الله هست. البته یه وجه دیگری هم میشه گفت، یعنی خالقینی که ادعا شده، ولی شاید وجه اول اظهره. مؤیدش هم همون تعبیرات نسبت خلق است که خلق بالعذر را به غیر خدا هم و مصداق بارزش حضرت عیسی علیه نبینا و علیه و علیه السلام قرآن بیان می‌فرماید و تصدیق می‌کنه. و بسیاری از افعال دیگر را گاهی به خدا نسبت می‌ده، به خودش نسبت می‌ده، گاهی به وسایطی نسبت می‌ده. از این کیفیت بیان ما استفاده می‌کنیم که این مفاهیم ذو مراتبند. عالی ترین مرتبهش که مرتبه مستقل مناسب ذات الهی است، مخصوص خدای متعال است، که ما حقیقتش رو درست نمیتونیم بیابیم مگر اینکه خدای متعال پرده ای ازش را برداره و یک پرتوی ازش را ارائه بده که با شهود و رؤیت کسی ببینه. ارنی کیف تحیی الموتا، نمیگه اعلمنی. قال اولا تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اون اطمینان قلب چیزی که با رؤیت حاصل میشه. حالا رؤیت، رؤیت حقیقیش رؤیت علم حضوریست، به اصطلاح رؤیت ظاهریشن این است که آثارش عینیش رو در خارج ببینه. حالا ایناش باز بحث های تفسیریست، ما اینجا نمیخوایم تنقیح کنیم یا مناقشه کنیم، ولی این را نمیشه انکار کرد که بسیاری از افعال را خدای متعال هم به خودش نسبت میده، هم به بعضی مخلوقاتش، به ملائکه، به اولیا و حتی به بعضی از بندگان دیگه. این یه مطلب که در واقع کلمه ای را که خدای متعال به خودش اختصاص داده، واژه ای را، کلمه الله است. احتیاط کردن فقها و اینا، گفتن کلمه رحمان هم باید همین مناسبت رو بگیم، ولی ذات گفتن اسم کسی رحمان نگذارید، عبدالرحمن بگذارید. ولی به هر حال یک احتیاط، اونی که قدر متعقد هست، اون اسمی که اون واژه ایست که خدای متعال به خودش اختصاص داده، کلمه الله است. صفات را، خیلی صفات را هم به خودش نسبت میده هم به دیگران، متعال صفت الهی فوق اونهاست، فوقیتی که ما مرتبهش را نمیتونیم درک کنیم. همون فرق بین اون دو مرتبه مثل فرق وجود و امکان، فرق بین غنا و فقر بحث است. این درباره توحید که ما در محاورات دینی این اصطلاحات مختلف را داریم، بعضیش در قرآن هم ذکر شده، بعضیش در کلمات بزرگان، در روایات اینها آمده و شعار همه کس فهمش اله واحد است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا.